فنبينا وتبيب قلوبنا اشفينا ذنوبنا العبد المعيا الرسول المصدى المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى بعضی از مورخین گفتن که ایشون 40 روز بعد از رحلت رسول خدا از دنیا رفتن، بعضی ها گفتن که 72 روز، بعضی ها هم گفتن 75 روز و بعضی ها هم گفتن 4 ماه بعد از رحلت رسول خدا خانم فاطمه زهرا از دنیا رفتن. شما مستحضر هستید رسول خدا چند تا فرزند داشتن، تعداد فرزندان ایشون و اسامیشون هم در کتاب ها ثبت و ضبطه که 2-3 تا پسر داشتن و چند تا دختر. غیر از ابراهیم که مادرش ماریه قبطیه بود که در همون کودکی از دنیا رفت، بقیه فرزندان رسول خدا از حضرت خدیجه بودن. اما تمام فرزندان رسول خدا در زمان حیات ایشون از دنیا رفتن، تمام فرزندانشون، چه دخترها چه پسرها. بعضی ها در کودکی از دنیا رفتن، بعضی ها هم حتی بزرگ شدن و از دنیا رفتن. تنها فرزندی که از رسول خدا باقی ماند بعد از ایشون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها بودن که در شأن و منقبت و منزلت ایشون هم روایات فراوانی داریم و مخصوصا ظلم هایی که به ایشون در اون مدت مکس کوتاهی که بعد از رسول خدا داشتن. خب ایشون غیر از اون مقام و منزلت خودشون که دارا بودن، دختر پیامبر بودن، یعنی یک وجهه اجتماعی خاصی در میان مردم داشتن، یک عزت و احترام والایی در میان همه مسلمان ها و حتی غیر مسلمان ها داشتن، تا جایی که بعضی از روایات دال بر اینه که می آمدن از ایشون استشفا می گرفتن، شفا یعنی طلب شفا می کردن، یا به برکت چادر ایشون که وقتی امیرالمؤمنین از همسایه یهودیش گندم قرض گرفت و به رسم معمول چیزی رو باید امانت میگذاشت. قدیم زندگی های طرز خاصی بود، یعنی سیستم بانکداری و بیمه و خیلی از چیزها نبود و زندگی ها اصلا یک شکل دیگه ای داشت. پول هم اینقدر معمول نبود، معمولا معاملات پایا پای صورت میگرفت. علی حال همسایه‌ای داشتن یهودی که حضرت رفت از ایشون مقداری گندم قرض گرفت و در مقابل چیزی نداشتن که برای امانت بذارن. چادر حضرت صدیقه طاهره رو به امانت گذاشتن پیش اون یهودی. شب که شد همسر این آقای یهودی میگه دیدم از داخل اتاق نوری تلعلو میکنه بیرون، تعجب کردم که چراغی داخل اتاق روشن نیست. وارد اتاق شدم دیدم نه چراغی شمعی چیزی روشن نیست، اما چادری اونجاست که این نور از این چادر ساطع شده. با تعجب به همسرم گفتم که این چادر چیه، این پارچه اینجا چیه که اینجور نور ازش درخشش میکنه. همسرم هم آمد دید و به من گفت که این چادر فاطمه دختر پیامبر خداست که همسرش علی ابن ابی طالب اون رو به امانت پیش من گذاشته، مقداری از من گندم قرض کرده که بستگان و اطرافیان نزدیکشون رو هم صدا کردن، آمدن دیدن این صحنه رو و فردا خدمت ایشون، خدمت صدیقه طاهره مشرف شدن و به برکت چادر ایشون اسلام آوردن، مسلمان شدن. خانم فاطمه زهرا به خاطر نه مقام و منزلت خودشون، اون کاری نداری، به خاطر اینکه دختر پیامبر اکرم بودن خیلی در میان مردم احترام داشتن، جایی که هر جا وارد می شدن احترام خیلی خاصی از ایشون به عمل می آمد. در میان جمع زنها افتخار می کردن که حضرت بیاد مثلا در مهمانی اونها شرکت کنه، یا اگر مراسم عروسی بود حضرت بیاد در مراسم عروسی اونها شرکت کنه و جای فخر و افتخار بود براشون و عزت و احترام زیادی هم به حسنین قائل می شدن، دوتا فرزند ایشون، چرا که رسول خدا خیلی به امام حسن و امام حسین احترام می گذاشت، تا جایی که خود صدیقه طاهره می فرماد بعد از رحلت رسول خدا خطاب به حسنین میگه کجاست پدر بزرگ شما که نمیگذاش شما روی زمین راه برید. یعنی دائما اونها رو در آغوش خودش میکشید یا به شانه خودش حمل میکرد، که داره در روایتی وقتی بود که امام حسین به شانه رسول الله سوار شده بودن، ابوبکر این صحنه رو که دید خطاب به امام حسین گفت چه مرکب گرانبهایی داری، چه مرکب خوبی داری، چه مرکبی بالاتر از رسول خدا. رسول خدا فرمود چه راکب خوبی هست ایشون، چه راکب خوبی هست. و همین به شانه گرفتن حسنین خودش سری داره، بحثی داره که اگر بخواد باز بشه خیلی حرف میبره. اینکه رسول خدا دائما اونها رو به شانه خودش میکشید، سرش در چی بود؟ یکی از اسرارش اینه که آیه قرآن میفرماد ولا تزر وازرتون وزر اخرى، هیچ وازری وزر دیگری را به دوش نمی کشد. هیچ کس گناه دیگری را به دوش نمی کشد، حمل نمی کند. پس وقتی حسنین به دوش رسول الله سوار می شند، یعنی خالی از هر گونه گناه، خالی از هر گونه شیم، هر گونه بدی هستن، مشعر به اینه که اینها معصومن، که اگر خطایی در اونها بود رسول خدا اونها رو به دوش نمی کشید. خب این قضیه در مدینه در میان مسلمان ها، حتی غیر مسلمان هایی که برخورد و ارتباط داشتن با جناب پیامبر اکرم بود، سلام، تا زمان رحلت رسول خدا فرا رسید. حالا چه اتفاقاتی افتاد و چه مصیبتی وارد شد با رحلت رسول الله، که قربت برای خانوم به حدی رسید که وقتی به امیر المؤمنین گفت یا ابوالحسن، زنان مدینه دیگه به من سلام نمی کنن. بعد از رحلت رسول خدا فرمود زنان مدینه دیگه به من سلام نمی کنن، همون هایی که افتخار می کردن که خانم پا در خانه شون بذاره، روی صدیقه طاهره رو ببینن، که امیرالمومنین هم در جواب فرمود به تو سلام نمی کنن، من سلام میکنم جواب سلام منو نمیدن. ببینید قربت تا چه اندازه پیش رفته، چه جوی حاکم شده، که تنها یادگار پیامبرشون که همین یه دختر مونده بود از ایشون، همین یک بانو از پیامبر اکرم به جا مونده بود، که وقتی گریه می فرمود، گریه می کرد، می فرمود بین دو مصیبت موندم، فقد نبی و ظلم الوسی، بین فقدان پیامبر و ظلمی که به وسی پیغمبر میشه، بر دو تا مصیبت گریه می کنم، یکی مصیبت از دست دادن رسول الله، یکی مصیبت ظلمی که به وسیله رسول الله شده. گریه های صدیقه طاهره فقط برای رسول الله نبود که بگیم در فقدان ایشون گریه میکرد، اگرچه قسمت اعظمش به خاطر رسول الله بود، خاطر فقدان رسول الله بود، اما قسمتی هم از گریه های خانم فاطمه زهرا به خاطر ظلمی بود که به امیرالمؤمنین میشد، که اگر خطبه ها، سخنرانی ها، مطالبی که خانم فرمودن در دفاع از حلیم ولایت رو انسان بخونه کاملا این حرف رو متوجه میشه که خطاب به ابوبکر گفت اگر حق علی را قصد نمی کردید و از محور خودش خارج نمی کردید، دو نفر در عالم پیدا نمی شدند که در مورد خدا اختلاف کنند. دو نفر پیدا نمی شدند در عالم که در مورد خدا اختلاف کنند. و به خدا قسم در هر نمازی که بخوانم بر تو نفرین میکنم، در هر نمازی که بخوانم بر تو نفرین میکنم که اسلام رو از محور خودش خارج کردی. مصیبت قصب خلافت از امیرالمؤمنین چیزی نیست که مربوط به 1400 سال پیش باشه، بگیم خب اون زمان یه اتفاقی افتاد دیگه، حالا شما فکر کنید علی ابن ابی طالب خلیفه میشد چه اتفاقی میافتاد؟ خیلی اتفاق. رسول خدا انسان کامله، رسول خدا انسان کامله، چند سال در میان مردم زندگی کرد و تبلیغ رسالت کرد، 23 سال. تمام این برکتی که ما در تا الان از اسلام در این عالم میبینیم از برکت اون 23 سال زندگی رسول خداست که شروع کردن به تبلیغ رسالت کردن. حالا اگر امیرالمؤمنین حاکم بر جامعه میشد، برکت وجودی ایشون چه میکرد با این عالم؟ 23 سال رسول خدا زندگی کرده، بعد از 1400 سال مکتب اسلام رو میبینیم انسان کامل تربیت میکنه. اگر امیرالمؤمنین خلیفه میشد و مهار اسلام در دستش قرار می گرفت چه پیشرفتی می کرد؟ که خود امیرالمومنین در خطبه شقشقیه که در نهج البلاغه هم هست که آیت الله مرعشی در این ملاقاتی تشرفی که دست میده با حضرت صاحب، ملاقاتی دست میده به ایشون، حضرت به ایشون میفرماد به علما بگید یکی خطبه شقشقیه و یکی خطبه حضرت زینب در مجلس یزید رو کار کنن روش، که ما این دوتا خطبه رو دو سال در ایام محرم هر سال یه خطبه رو پیرامونش بحث کردیم، که در اون خطبه شقشقیه آقا امیرالمؤمنین در مورد خلفا که اینها چه کردن با اسلام، چه بلایی سر اسلام آوردن، که میفرماد مثل خاری در گلوی من گیر کرده بود، نه پایین میرفت نمیتونستم بیرون بندازم، چون میدیدم اگر بخوام مهار اسلام رو در دست بگیرم اصل اسلام در خطر میفته، از یه طرف دشمنان اسلام مثل روم اون موقع که در کمین حمله به اسلام ممالک اسلامی بودن، از یک طرف دشمنان داخلی اسلام که در خود جزیره العرب بودن، از یک طرف یهودیان زخم خورده. تمام اینها آماده بودن که به اسلام حمله کنن و اگر در پایتخت حکومت اسلامی که اون موقع مدینه بود اختلاف به وجود می آمد و بین اینها کشمکش می شد و شمشیر کشیده می شد، اصل اسلام از بین می رفت. مجبور شدم سکوت کنم، مجبور شدم که سکوت کنم که اصل اسلام از بین نره. دوره وقتی که فدک رو قصب کردن اینها، یکی از جرائمی که مرتکب شدن قصب باغ فدک بود، باغ خیلی وسیعی بود که رسول خدا به خانم فاطمه زهرا بخشیده بود. اینها وقتی قصب کردن که خانم رفت محاجه کرد، بحث کرد و ندادن فدک رو به صدیقه طاهره که با دل شکسته به خانه آمد، یک کلامی گفت به امیرالمؤمنین که خیلی جانسوزه. اونجا انسان قربت امیرالمؤمنین رو از این کلام صدیقه طاهره میفهمه. فرمود یا ابوالحسن، تو کسی بودی که پشت گردان عرب رو به زمین مالیدی، تمام پهلوانان عرب از تو شکست خوردند، اسلام با شمشیر تو قد راز کرد، حالا به مانند جنین در رحم مادر روی خاک نشستی، زانو بغل گرفته ای و حقت رو دارن میبرن دیگران. تو کسی بودی که اسلام با شمشیر تو قد راز کرد، حالا چه شده که زانوی غم بغل گرفته ای روی خاک نشستی و خلافت رو از دستت میگیرن، فدک تو از دستت میگیرن و تو سکوت میکنی؟ که بنابرای روایتی وقتی بود که اذان گفته میشد که امیرالمؤمنین فرمود میخوای این صدا در عالم بپیچه، صدای اذان توحید شهادت به نبوت رسول الله در عالم تنین انداز باشه، اگر میخوای من باید سکوت کنم، اگر میخوای من باید سکوت کنم. سکوتی که فرمود جلوی چشمانم میراث من رو به غارت میبردن، جلوی چشمانم میراثم رو به غارت می‌بردند و چه بدعت‌هایی در دین می‌گذاشتند که حضرت در دوران خلافت فرمود 40 بدعت تا اون موقع در دین به وجود آمده که من هم نمیتونم اونا رو عوض کنم، نمیتونم تغییر بدم. یکیش رو نام برد، گفت عمر این بدعت رو گذاشت، تغییر رو در دین حاصل کرد، من اگر بخوام اینو تبدیل کنم به آن که رسول خدا گفته از من نمیپذیرن. عمر حرف رسول خدا رو عوض کرد، قبول کردن. من بخوام حرف عمر رو عوض کنم، برگردونم به حرف رسول الله، قبول نمی کنن. به جایی رسید تعصب عربیت چقدر رسول خدا زحمت کشید که بین سرخ و سیاه و سفید فرقی نیست، انسان انسان است. چقدر زحمت کشید این اختلاف طبقاتی رو از بین ببره، کم کنه. از بین رفتنی که نیست، ولی باید کم بشه. چقدر زحمت کشید کسی به مال و ثروت تفاخر نکنه. فخرمون این باشه که ایمان داریم. چند سال گذشت مگه از زمان رسول خدا؟ وضعیت رو جوری عوض کردن، معروف رو جوری تغییر دادن که شد منکر. در حمله به ایران به ایرانی ها می گفتن موالی، ایرانیان مسلمان. اول که اصلا عمر نمیخواست اجازه بده کسی به دین اسلام مشرف بشه، می گفت این دینی مخصوص عرب، کسی اصلا نباید مسلمان بشه. که امیرالمومنین به ایشون گفتش که میدونی این کار تو چه زیانی داره؟ اولا پیامبر آمده برای همه انسان ها، همه انسان ها رو به طرف خدا ببره. حالا او که این حرفا رو نمیفهمید اصلا، فرمود میدونی از نظر سیاسی و اجتماعی چه ضرری داره؟ ضررش اینه که وقتی تو کشور گشایی میکنی، این کشورها میپیوندن به حکومت تو، رفته رفته مسلمان ها در اقلیت قرار میگیرن. مثال میگم، یک کشوری میشه 70 میلیون جمعیت داره، 10 میلیونش مسلمونه، 60 میلیونش غیر مسلمون، چی میشه اون وقت؟ وقت مسلمان ها در اقلیت قرار میگیرن. پس تو این کشورها رو که فتح میکنی به اسلام دعوتشون کن. به اسلام هم که دعوت کرد، مسلمان هم که شدن، حقوق عرب و عجم غیر مساوی بود. چرا در زمان امیرالمومنین این همه عرب ها مخالفت میکردن میرفتن طرف معاویه؟ و چرا اینقدر ایرانی ها روایت داره دور و بر امیرالمومنین بودن؟ چون امیرالمومنین فرمود عرب و عجم نداریم، فخر ما به اسلامه، هر کی مسلمان باشه سعادتمنده. و حقوق رو یکسان کرد، چون عرب ها حقوق بالایی میگرفتن از بیت المال، مسلمان های ایرانی یا غیر عرب حقوق خیلی پایین. تو جنگ ها هم غنیمتی حق نداشتن ببرن یا خیلی اندک. جمیل المومنین فرمود این حرفا نیست، عرب و عجم یکسانن. چه بدعت هایی در دین گذاشتن، چه انحرافاتی درست کردن که اگر امیرالمؤمنین مهار حکومت اسلامی رو به دست می گرفت، برکات از زمین و آسمان بر انسانها نازل می شد. چون نظام این عالم تحت تأثیر تکوینی اعمال انسانه، یعنی عمل انسان در نظام این عالم اثر میذاره. از کجا میگیم؟ از کجای قرآن؟ میفرماد زهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید ناس. فساد در زمین و دریا، ظاهر می شود یا ظاهر شد به خاطر آنچه دستان مردم کسب کرد. یعنی فعل انسان اثر میذاره روی این عالم. یا آیه دیگه میفرماد در همین معنا که اگر اهل القرا، اهل روستاها، شهرها ایمان می آوردن و تقوا پیشه می کردن، برکت از زمین و آسمان بر آنها می بارید. ایمان می آوردن، تقوا پیشه می کردن، برکت از زمین و آسمان بر آنها می بارید. که اهل تفسیر گفتن از آسمان یک معناش علوم و معارفه، حقایق الهی و آسمانیه، و برکات زمین برکات مادیه. پس ایمان و تقوای ما در این عالم اثر میذاره. در روایت داریم وقتی قابیل حابیل رو کش، درخت ها خار در آوردن، درخت ها خار در آوردن وقتی قابیل حابیل رو کشت. یعنی فعل انسان در این عالم اثر میکنه، اثرگذاره. و خیلی در این زمین روایاتی داریم که مثلا میفرماد وقتی شما زکات نمیدید، اگر شما زکات ندید باران نمیباره، قحطی باران میشه. وقتی به فقرا نمیدید، اثر تکوینیش تو عالم اینه. یا میفرماد اذا فش الزنا لکسرت الزلازل، وقتی زنا فاش میشه در میانی قوم، زلزله ها زیاد میشه، مرگ های مفاجات زیاد میشه، جوان میری زیاد میشه. وقتی که زنا فاش میشه، علنی میشه در میان مردم، اونایی که یه مقدار سنشون بالاست یادشونه در قدیم اگر یه جوان تو شهر میمرد، همه شهر سیاپوش میشد که یه جوان مرده. جوان میری معنا نداشت اصلا، جوان میری معنا نداشت، کسی جوان بمیره، مگر اینکه مثلا از بلندی پرت میشد یا اتفاق نادری میافتاد جوونی بمیره. ولی الان میبینیم هر در و دیواری که میبینی جوون مرده، چیه معلوم نیست، سر سفره نشسته بود افتاد مرد. اینا مال اثرات تکوینی اعمال ماست، اعمال انسان هاست. اگر خلافت رو، زمام خلافت از دست امیرالمؤمنین گرفته نمیشد، خانم فاطمه زهرا فرمود دو نفر نبودن که سر خدا اختلاف کنن، دو نفر نبودن که در مورد خدا اختلاف کنن، اختلاف عقیدتی داشته باشن. عالم یک پارچه میشد توحید، همه یک تاپرست حقیقی واقعی. اینها نه فقط بگیم به خاندان رسالت ظلم کردن، به تمام انسانها ظلم کردن که جلو انتشار نور خدا رو در روی زمین گرفتن. در تعویل نه تفسیر، در تأویل جناب ذوالقرنین که وقتی به مغرب الشمس رسید، به محل غروب خورشید رسید، آیه قرآن می‌فرماد وجدها تقرب فی عین حمئه، دید که خورشید در چشمه گلالود غروب میکنه. اهل معرفت میگن مراد از این، چون خورشید در چشمه گلالود غروب کردن نداریم که ما، اصلا غروب خورشید، طلوع و غروب خورشید به خاطر چرخش زمین به گرد خودشه. خورشید در چشمه گلالود غروب کرد یعنی چی؟ خیلی از مفسران عامه هم اینجا گیر کردن که چی بگن در این مورد. این یک کشف جناب ذوالقرنین بود، سیری که ایشون داشت، در کشف خودش دید که خورشید در چشمه گلالود غروب میکند. اهل معرفت میگن یعنی خورشید وجود رسول الله رو دید که در چشمه ظلمانی ظلم قاصبان ولایت داره غروب میکنه، در چشمه گلالود ظلم قاصبان ولایت. رسول خدا فرمود انا شمس، یا انا کشمس، من خورشیدم و علی ماه است، قمر است، و اهل بیت من نجومن، ستارگانن. یعنی نور این عالم، نور معنوی این عالم ماییم، که امام نور الله. اینا جلو انتشار نور خدا رو در روی زمین گرفتن که انسان ها به وسیله اینها هدایت بشن، به کمال برسن. هدف از خلقت رسیدن به کماله. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس را نیافریدم مگر برای بندگی. بندگی هم فقط به نماز خوندن نیست، این صورت بندگیه، نه حقیقت بندگی. به فرموده امام صادق علیه السلام العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبودیت جوهر حقیقتیه که باطنش ربوبیته، یعنی اتصاف به صفات ربوبی. عالم خلق شده که به اون مرتبه برسه، و خاتم تمام سلسله انبیا و خاتم انبیا آمدن که انسان رو با حقیقت و عبودیت آشنا کنه. و اینها به خاطر رسیدن به پست و مقام دروزه دنیا که از دنیا رأس و کل و خطیعه، رأس تمام خطاها دنیاست، حب دنیا، هر کس زمین خورده به خاطر حب دنیا بوده، چون رأس تمام خطاها همینه. تمام صفات رذیلهی که در انسان هست از حب دنیاست، حسادت، بخل، کینه، از اون بر اعمالی مثل غیبت و دروغ و دزدی و زنا و تمام اینها شاخ و برگ این شجره حب دنیاست. اینها به خاطر حب دنیا جلو انتشار نور الله رو گرفتن. یه تعویل جالبی میدیدم در شرح گلشن راز لاهیجی، گلشن راز شبستری، یکی از عارفان خیلی سطح بالا شبستریه که کتاب منظومی داره در معرفت به نام گلشن راز که تمام ابیاتش معرفته. عرفای زیادی هم آمدن اینو شرح کردن. بهترین شرح بر گلشن راز شبستری شرح لاهیجیه که در اونجا در ذیل یکی از ابیاتش می دیدم نوشته مصداق حب دنیا محبت غاصبان حق علی ابن ابی طالب، که اونها اصلا مظهر دنیا هستند، اونها مظهر دنیای هستند، که حب اونها حب دنیاست. و جالب اینه که روایت هم داریم روایت داره که حق تعالی وحی کرد به جبرئیل و میکائیل اگر ذره محبت دنیا در دلتون باشه از جوار قربم دورتون میکنم. خب اینجوری که در خاطرم هست در مجمع البحرین ترهی روایتی داره به این صورت که خداوند وحی کرد به جبرئیل و میکائیل که اگر ذره محبت اون دو نفر در دلتون باشه از جوار قربم دورتون میکنن. و امام صادق هم در روایتی فرمود اگر کسی برای اون دو نفر نصیبی از اسلام قائل باشه خودش از اسلام بی نصیبه. ما مظهر دنیا هستن که حب اونها حب دنیاست و حب دنیا رأس تمام خطاهاست. باز روایتی بخونیم فرمود نحنو اصل کل خیر، ما اصل تمام خوبی ها هستیم و من فروعها و از فروع آن توحید، قرآن، صله رحم و و و تمام نیکی ها و خوبی ها شاخ و برگ این ولایت ماست. اصل خیر ما هستیم و عدونا اصل کل شر، دشمنان ما اصل همه شرور و پلیدی هستند و از فروع اون زنا، غیبت، دروغ، نمیمه، دزدی شاخ و برگ این شجره دشمنان ماست. یه روایتی رو هدیه بدم خدمت عزیزانم. راوی میگه رسیدم خدمت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت فرمود کاری داری؟ گفتم به طلب برکت آمدم. فرمود برکت در آنی است که رسول خدا فرمود، اینو قدر بدونید ها، فرمود برکت در آنی است که رسول خدا فرمود، فرمود اگر کسی تا 3 روز بر من یا تو صلوات فرستد بهشت بر او واجب می شود. راوی میگه گفتم که این در زمان حیات شماست یا بعد از اون رو هم شامل میشه. فرمود هم در زمان حیات هم بعد از اون. رسول خدا فرموده هر کس 3 روز بر من و تو صلوات فرستد وجب له الجنه، بهشت بر او واجب میشود. چقدر برکت داره صلوات. 3 روز پیاپی صلوات بفرستیم که وجودمون نورانی بشه. صلواتی بفرستیم.
اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فجر.
قربت و مظلومیت هیچ کس مثل قربت و مظلومیت امیر المؤمنین نیست. قربت و مظلومیت هیچ کسی، اول مظلوم عالم امیر المؤمنینه. شخصی آمد امیر المؤمنین در مسجد بودن، صدا زد گفت من مظلومم، به من ظلم شده. آقا امیر المومنین فرمود تو مظلومی یا من؟ بعد فرمود به مقدار کرک بدن حیوانات این عالم به من علی ظلم شده. الله به مقدار کل که بدن حیوانات این عالم به من علی ظلم شد. یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، اواخر عمر رسول خدا، رسول خدا در بستر بیماری افتاده، به حالت اغوا فرو می رفتن، گاهی وقت از هوش می رفت، گاهی وقت به هوش می آمد. یه وقتی چشمانش رو باز کرد، گفت بگید حبیب من بیار. عایشه دوید پدرش ابوبکر رو صدا زد، اومد کنار بستر رسول الله. رسول اکرم چشمانشو باز کرد، وقتی دید سرشو برگردن، گفتن نه با این کار نداشت. رسول خدا فرمود حبیبم رو بگید بیار. حفظه دوید پدرش عمر رو صدا زد، اومد بالا سر رسول الله. چشم رسول خدا افتاد روشو برگرد، فرمود اینکن لسوی خبات یوسف، شما مثل زنان مصری هستید که هر کدوم یوسف رو میخواستن طرف خودشون بکشن. شما میخواید خلافت رو طرف خودتون بکشید. حبیب من رو بگید بیار. گفتن ایشون فقط با علی کار دارم، بگید علی بیار. آقا امیر المؤمنین آمدن کنار بستر رسول الله. چه حال بود، چه حال و وضعی بود، چه مصیبتی بود. روایت میگه رسول خدا گریه میکرد. پرسیدن یا رسول الله برای چی گریه میکنی؟ فرمود برای مصیبتی که برای خاندانم بعد از من پیش میاد. یاد میارم اون لحظاتی رو که فاطمه مورد ظلم قرار میگیره، صدا میزنه میگه یا ابتا یا رسول الله، هیچ کس کمکش نمی کنه. هرچی من رو صدا میزنه یه نفر مسلمان پیدا نمیشه. جواب بده به فاطمه. یا امیر المؤمنین فدای قربتت آقا جان، فدای مظلومیتت یا امیر المؤمنین. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بأدل ما أحاط به
خدا. یا